رادیو سلامت در کنار شما.
یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان، سلام و درود خدمت شما عزیزان بزرگوار که امروز هم با ما همراه هستید با برنامه یاد یاران. از همراهی شما بسیار متشکریم. سلام ای سین سرخان سپیدندیش، جشن خنده هایتان در خون از یاد ما نمی رود. غلطی دید و به بهشتی ترین واژه رسیدید. از همان نخست که چشمانتون پر بود از نقطه نقطه نینوا، دانستم که طعم شیرین کوچ دل همه شما را می رباید و چنین نیست شد.
به نام خدا سلام. بعد از جستجوی فراوان شماره تلفن و نشانی خانم علی خانی، امدادگر 8 سال دفاع مقدس رو پیدا کردم و با ایشون قرار گذاشتم. شیراز، خیابان اهلی شیرازی، ساختمان حافظ.
برادر بزرگوار چندی گذشت و حالا به چه علتی، نمیدونم دوری از خانوادش بود یا علل دیگه ای داشت، دقیقا اصلا الانم تو ذهنم نیست. نه پزشک تو اتاقش راه میداد، نه پرستار، فقط من و یک همکارم کارشناس تغذیه به اسم خانم روشن میگفت فقط این دوتا خواهر اجازه دارن بیان.
تخصص‌های مختلف هم از بیماری داخلی، جراحی، همه تلاش میکردن که به سمت سوی مجروح بیان و به مجروح جنگی کمک بکنن و به نوعی مجروح جنگی مورد احترام همگان بود. حقیقتا شاید به جرأت میتونم بگم خیلی با مجروح عادی که مثلا فرض کنی یک کسی در تصادف اتومبیل مجروح بشه فرق میکرد. یه حرمت ویژه‌ای داشت مجروح جنگی و همه با عزیزم و جونم و مهربانی و با محبت به سراغ مجروح جنگی می رفتن و سعی می کردن که مثل پروانه دور او بچرخن.
دشمن با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمی تواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند. او این معنا را دریافته است که اگر ما بترسیم دیگر از ایمانمان کاری ساخته نیست. اما سربازان امام زمان از هیچ چیز جز گناهان خیش نمیترسند. راست میگفت آن برادر عزیزی که دیدبانی میکرد، اگر انسان از مرگ نترسد دیگر دشمن را بر او تسلطی نیست. غروب آفتاب سر رسیده و دروازه از آن راه آسمان را بر زمینیان گشوده است. اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا، سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، به نماز ایستادند، سر بر سجده می سایند و دست به دعا بر می دارند و این چنین با فطرت تسبیحی عالم وجود وحدت می آوند. اما من هنوز هم گفته های زیبا و حیرت انگیز آن روستایی سمیرومیرا از یاد نبردم که می گفت
یا زیارت یا شهادت برادر.
یا
صلابت از نام شما معنا می شود ای شاهدان همیشه تا.
میزبان برادر عزیزم جناب آقای دکتر مرتضی مساح از رزمندگان بهداری لشکر چهارده امام حسین علیه السلام و یکی از محققین و پژوهشگران در این موضوع هستیم. جناب دکتر مساح سلام عرض کنم خدمت شما.
خواهش میکنم. به نام خدا من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم و وقت بخیر.
آقای دکتر متولد چه سالی هستید؟
من متولد اردیبهشت 1350.
توی جنگ خیلی جوان بودید. چند
بله
سالتون؟
بله من اولین اعزامم سال 65 بود، تازه 14 سالگیم تموم شده بود که موفق شدم افتخار پیدا کنم تو جمع رزمندگان باشم. تقریبا دوم دبیرستان بودم که شرایط فراهم شد و خب خودم هم خیلی تلاش کردم تا اینکه موفق شدم مجوز اولین اعزامم رو بگیرم و خب البته دلیل داره اون موقع، چون هم جبهه به شدت نیاز به رزمنده پیدا کرده بود، هم خب یه خورده جنگ طولانی شده بود و تونستم به عنوان متخصص امور دارویی من در دوم دبیرستان اعزام بشم تو حدود سن 14. ستاد امداد و درمان جنگ اون موقع نزدیک همین پل خواجو بود، یه ساختمونیه که الان در اختیار فکر میکنم تأمین اجتماعی است. اینجا ستاد امداد و درمان جنگ بود و آقای شادی و آقای دکتر معتمدی اون موقع مسئولش بودن و ما رفتیم درخواست دادیم. اونم اول خب یه خورده منفی برخورد کردن، چپ چپ نگاه کردن، ولی خب فشار نیاز به نیرو هم وجود داشت. در هر حال راضی شدن و اولین اعزام من از طریق ستاد امداد درمان دقیقا دی ماه سال 1365 15 سالم بود اعزام شدم، رفتم اهواز. توی اهواز هم مجددا منو معرفی کردم به ستاد امداد درمان اهواز و اتفاق قشنگم که افتاد نزدیک هم ایام در واقع امتحاناتمون بود و من فکر میکردم که حالا این همین درس و بحثی که الان من توی دبیرستان شهید رجایی کنار مسجد الکریم توی خیابان بزرگ مهدارم میبینم همونجا رو میتونم تو جبهه هم داشته باشم. تمام وسایل درسیم رو، همه درس 13 جلد کتاب دوره دوم دبیرستانم رو به اضافه دفتراش همه رو داخل یه ساکی ریختم. خیلی هم سنگی بود، منم خب کوچیک بودم جسم و این وزنش هم زیاد بود. با زحمت اینجا یه اتوبوس فراهم کردن، ما رو سوار کردن، گفتم برو اهواز و برو ستاد امداد درمان اونجا خودت معرفی کن. ما هم رفتیم نگاه به ما کردن، نگاه به کتاب و کیف کردن، گفتم آقا احتمالاً اشتباه اومدید شما. خب ما سمت شدیم، پافشاری کردیم که نه ما اومدیم و من تو حس میکردم که الان منو میفرستن خط مقدم و من اونجا میتونم به کار دارو برسم، ولی خب نه اینطوری نبود. اونجا مشغول شدیم به عنوان امدادگر و بهیار و دارو، مسائل دارویی. خب خیلی هم جایگاه اونجا نداشتیم تو بیمارستان به دلیل اینکه مالا کم و بیش کادرشون تأمین بود، تا اینکه باز فشار کم بوده نیرو شدید تر شد. اون موقع عملیات کربلای 5 شروع شد، اعزام ما همان و ورودمون به بهداری لشکر امام حسین همان، با اینکه من حکم ستاد مشترک داشتم ولی وارد لشکر امام حسین وارد بهداری شدم و اونجا گفتن که آقا شما دارویی، تخصص دارویی دارین؟ گفتیم بله. گفتن حالا ما تخصص دارویی نمیخوایم، شما امدادگر هستید، با پد و پانسمان و آمپول و این چیزا آشنایید؟ خب ما کم و بیش آشنا بودیم، گفتیم بله. بلافاصله سوار ماشینمون کردن و فرستادنمون خط مقدم.
بعد چه اتفاقاتی افتاد؟
بله این توضیح رو دادم خدمتون که ما بنابر شرایطی که ایجاد شد از اهواز اعزام شدیم به مناطق جنگی، یعنی وارد شلمچه شدیم و با توجه به اینکه تخصصم امور دارویی و امداد و نجات بود، اولین اورژانس که بیشترین نزدیکی رو به خط مقدم داشت و بیشترین میزان مجروح و شهید داخل اون اورژانس تخلیه میشد، به طور طبیعی نیروهای امدادی اونجا خیلی موثر بودن و خب کم بودن پیدا کرده بودن. من برای اولین بار بود که صدای تیر و ترکش و خونپاره رو داشتم میشنیدم. چیزی که تو ذهنم بود با چیزی که داشت اتفاق میافتاد خیلی متفاوت بود و خب یه حس خیلی عجیبی پیدا کردم، هم شوق و ذوق داخلش بود هم ترس و دلهوره شدید. اما آروم آروم غروب بود که ما رسیدیم به اورژانس، بلافاصله منو معرفی کردم به فرمانده اورژانس که یکی از بچه های خوب قدیمی لشکر امام حسین هست و
اسمشون
اون موقع آقای مرتضی ابو فاضلی بودن.
بله.
و جناب آقای صیادی که در دو شیفت اینا کارهای اورژانس رو انجام میدادن. یه اورژانس صحرا یه پیشرفته با حدود 30-40 تخت مداوا برای مجروحین
تو خود منطقه شلم،
تو خود منطقه شلمسه فکر میکنم تقریبا نزدیک حدود 2 کیلومتر فاصله داشتیم ما با خط مقدم که فاصله کمیه برای یک اورژانس بزرگ و مقدم.
هنوزم ادامه داره گریه های مادرم، سر خاک یکی از همون گلای پدر، بغض منه هر دفعه که سر به تربت برادر میزنه، به خدا پرنده منم همین جا پر کشیدی، از همین جا به خدا به شهر عاشقا
دلیر مردان میدان نبرد از قرآن کریم فرا گرفته بودند که به یکدیگر محبت و مهر ورزند و برادری و همدلی پیشه کنند، که در این صورت رابطه دو سویه فرماندهان و نیروها سامان می‌یافت و اثر شگرفش در سخت‌ترین لحظه‌های نبرد نشان داده می‌شد. این محبت و عشق ژرف، ایثار، فداکاری، گذشت و وحدت را به دنبال داشت. ایثاری که از اندک اندوخته مالی تا گوهر نفیس جان را شامل می شد. پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار، و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یک چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجه پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو.
سال 1401 گرامی باد.
روزه پدیده قاچاق کتاب در ایران علاوه بر آثار مخرب در اقتصاد نشر و چرخه کتاب و کتاب فروشی، آثار سوء اجتماعی نیز دارد.
با خرید کتاب از کتاب فروشی های معتبر در سراسر کشور با قانون گریزی فرهنگی مبارزه کنیم و زیانده شدن این حوزه و بیکاری فعالان این عرصه جلوگیری نماییم.
جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم. اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می‌شنوید.
تو منزل جانان کجا؟
مشکل انسان کجا مشکل انسان کجا
داند. شنیدن از معشوق آن هم از زبانی عاشقانه سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونم من نتو منم.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
فراسو
به نام خدای جهان آفرین. هموطنان عزیز سلام، به پاسخگو خوش آمدید. دلتون خوش، پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع مقابله با اضطراب در بحران‌ها به ویژه بحران کرونا تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم تهیه کننده محترم سرکار خانم فاطمه بی‌تقصیر، صدا بردار جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی و من لیلا رحیمیان مشاور و گوینده برنامه. افتخار دارم امروز هم با پاسخگوی دیگه در خدمت شما خوبان باشم. فرشید 47 ساله و کارمند یه شرکت خصوصیه. او مربی یه باشگاه ورزشی هم هست، اما به دلیل شیوع کرونا تمام برنامه‌های کاری او لغو شده. او همانند بسیاری از افراد دیگه نگران پرداخت صورت حساب‌های خود در ماه‌های آینده است. همسرش در یه فروشگاه کار می‌کنه و حالا ساعات کاریشون کم شده. اونا در این مدت مبلغ زیادی از درآمدشون رو از دست دادن. فرشید میگه من یه فرد تحصیل کرده با توانایی‌های بالا هستم، اما الان اصلا پس اندازه کافی برای پوشش هزینه‌های خانواده‌ام ندارم. البته فرشید و خانواده‌اش تنها نیستند. میلیون ها نفر در سراسر جهان با مشکلات مالی و مسائل از دست دادن شغل و درآمد و هزینه های غیر منتظره پزشکی مواجهند. اگه شما هم جز این دست افراد هستید، باید استرس و اضطراب مالی خودتون رو مدیریت کنید. دوستان، شرایط بحرانی در هر مقطعی از زندگی ممکنه برای هر کدوم از ما اتفاق بیفته. وقتی با مسائل ناشناخته روبرو میشیم، اغلب اضطراب فلج کننده رو تجربه میکنیم. این اضطراب خیلی ناشی از عدم آگاهی درباره اون اتفاق و اینکه نمیدونیم چه مدت زمان طول خواهد کشید به وجود میاد. این استرس بر کل زندگی و روابط ما تأثیر داره. طبیعتاً همه ما در طول زندگی چنین وضعیتی رو تجربه نکرده بودیم، به ویژه این بحران کرونا. حالا که ناخواسته دچار این بحران شدیم، باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا بتونیم اون رو مدیریت کنیم. در این راستا به نظر شما چه کارهایی لازم انجام بدیم؟ امروز در خدمت آقای دکتر فرباد فدایی، متخصص اعصاب و روان و عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم، با موضوع مقابله با استرس و اضطراب در بحران ها. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر. به برنامه پاسخگو خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام حضور سرکار عالی و همه شنوندگان ارجمند.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید ابتدا تعریفی از شرایط بحرانی داشته باشیم و اینکه بفرمایید چه موقع میتونیم بگیم مسئله که پیش اومده فراتر از یه مشکل عادیه و در واقع چه موقع میتونیم بگیم با یه بحران مواجه شدیم.
وضعیت‌های ناخوشایند و ناخواسته‌ای که برای افراد پیش میاد در سه طبقه کلی قابل تقسیمه. برای نمونه ما وضعیتی داریم تحت عنوان فوریت‌های روانپزشکی.
بله.
فردی در اثر افسردگی شدید برای نمونه قصد یا اقدام به خودکشی انجام میده، یا فردی در اثر هذیان گمانش بر این است که افراد خانواده میخوان به او آسیب بزنند، بنابراین با پرخاشگری شدیدی با اونا رفتار میکنه. این یک فوریت روانپزشکی است. مسئله ای که از درون فرد سرچشمه میگیره و باید به وسیله روانپزشک مورد ارزیابی و مورد درمان قرار بگیره. گاهی از اوقات نیاز به بستری در بیمارستان هم پیدا میشه.
بله.
و اما طبقه دوم از این مسائل عبارت است از بحران‌ها. وقتی که فرد از توان میفته، احساس میکنه که قدرت او، توانمندی او اجازه رویارویی با مسئله‌ای رو که براش پیش اومده نداره و یا توانش نامؤثره یا ناکافیه. برای نمونه بانوی جواب آزمایشش رو میگیره و متوجه میشه که دچار سرطان سینه شده، و یا مردی متوجه میشه که کار خودش رو از دست داده. در اینجا ما با یک بیماری روبرو نیستیم، با یک بحران در زندگی فرد روبرو هستیم که او قادر به برخورد با اون در اون لحظه نیست و باید به صورت مناسبی با این مسئله روبرو شد، که بحث امروز ما هم راجع به این قسمته. اما ما گروه دیگری از وضعیت‌های ناخوشایند و ناخواسته رو هم داریم که در طبقه دیگری قرار می‌گیرند و اون ضربه‌های روانی است، یعنی رویدادهایی که خارج از تجربیات عادی زندگی است و اثر ماندگاری بر روی روان فرد باقی میذاره.
بله.
و در تمام زندگی او تأثیر خواهد داشت. برای نمونه فردی که شاهد صحنه یک جنایت فجیع بوده، شخصی که شاهد یک تصادم اتومبیل بوده است که در اون دوست نزدیکش از بین رفته است، این رویدادها رویدادهایی است که با بقیه خاطرات فرد منسجم نمیشه.
بله.
اینا رویدادهایی که با گذشت زمان تخفیف پیدا نمیکنه. یعنی اون فرد همیشه در معرض این مسئله است که صحنه در ذهنش یادآوری میشه، چه در خواب چه در بیداری. اینا ضربه های روانی هستن، که البته این هم موضوع صحبت امروز ما نیست، بلکه ما راجع به بحران ها صحبت میکنیم. در بحران‌ها اگر ما به موقع وارد عمل بشیم، اگر فرد مورد